أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شاکرم که خداوند یک بار دیگه توفیق داد در محضر قرآن خدمتگزار همه طلاب عزیز، سروران گرامی و همچنین همه علاقمندان به معارف قرآن باشم، یک بار دیگه تدبری داشته باشیم و مباحثه‌ای داشته باشیم و روی آیات قرآن کریم سوره مبارکه کهف انشاءالله رسیدیم با آیه دهم بر محور تفسیر گرانسنگ المیزان علامه طباطبایی رحمت الله علیه. خب دوستان، رسیدیم با آیه دهم. در ابتدا آیه ده رو با هم قرائت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حالا دوستان اینقدر داشته باشید، تو بحث وقف و ابتدای آیه خواهیم گفت که چرا ما با این طور خوندیم. اگه نفس اون میرسید میتونستیم یه نفس بخونیم، آیه رو خوب بود این طور بخونیم که، حالا ببخشید منم هنجرم خب خیلی دیگه این ماه رمضونی تحدیث و اینا یاری نمی کنه خیلی. یه نفس بخونیم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. خب این یه قرائت. یه حالت همون حالت قبلیه که باز می‌بینید که نفس بگیریم خیلی راحت می‌خونیم، آیه طولانی نیست. تا در حقیقت رحمتن بخونیم و وقف کنیم، بعد برگردیم از فقالو بخونیم. اینطور اذ اول فدیت الى الكهف فقالو ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. خب ممنونم. حالا تو بحث و حکم وقف و ابتدا حالا همینجا بگیم دیگه، واسه اجازه بدید همینجا بگم چون قرائت کردیم. ببینید توی این آیه محلی برای وقف کافی پیدا نمیشه. حالا ایشالله دوستان تو کتاب تجوید دیگه بحث وقف رو حتما مطالعه کردن. لذا وقف بر کلمه در حقیقت رحمتن که میگیم رحمه، آتنا من لدنک رحمه، وقف حسنه. و وقتی از ابتدای فقالو شروع کنیم این صحیح میشه. حالا تو نقش این دوتا جمله تو نکات ادبی انشالله میرسیم که آیا اینا در حقیقت در حکم عطف تفسیریه یا این که نه این حیه لنا مستنفه است و یه جمله مستقله. حالا با هم دیگه انشالله بررسی میکنیم. این تلاوت آیه و از حکم وقف و ابتدای آیه رم خدمت دوستان بیان کردیم که در حقیقت وقف بر رحمت از نوع وقف حسن هستش. اما ترجمه واجب واجی آیه رو منتها قبلش موضوع آیه رو بگم. موضوع آیه اینه، پناه بردن جوان مردان به غار و نیایش آنها. موضوعی که برای این آیه انتخاب کردم اینه، پس پناه بردن جوان مردان به غار و نیایش آنها. اما ترجمه واجب واجی یا همون تحت اللفظی یا گام به گام اینه که اذ اول فتیتو الى الکهف. بنابراین که ما این اذ رو در حقیقت مفعول برای اذکر یا اذکرو محذوف بگیریم این میشه یاد کن اون هنگامی رو که اول فتیتو پناه بردند جوانان الی الکهف به سوی غار بزرگ. میگیم غار بزرگ به خاطر اینکه یادتون باشه تو ترجمه کهف گفتیم فرق واژه کهف با غار علامه فرمود اینه که کهف بزرگتر از غاره. خب ما امروز این بزرگی رو آوردیم توی قید ترجمه که دقیق‌تر بشه. حالا برای ترجمه نثر معیار روان نیست تا اینقدر داشته باشه. فقالو پس گفتند ربنا ای پروردگار ما آتنا من لدن که رحمتن بده به ما یا عطا کن ما را من لدن که از نزد خودت رحمتی را رحمتن و هی لنا من امرنا رشدا و هی آماده ساز و فراهم ساز لنا برای ما من امرنا از کارمان رشدن رهیافتی را راه بردی را یا هدایتی را. اما ترجمه نثر معیار ترجمه بر اساس تفسیر المیزان اینه که یاد کن زمانی رو که پس می‌بینید این ترجمه المیزانم در حقیقت این از رو مفعول گرفته برای اذکرو محذوف. یاد کن زمانی رو که اون جوانان در غار جا گرفتند و گفتند فقالو این فارم که عطف گرفته به نای واو دیگه پروردگارا از جانب خود رحمتی به ما ببخش و راه درست را به ما بنمای و در کاری که در پیش گرفته ایم راه نجاتی برای ما فراهم کن. که میبینید دوستان این رشدن را در حقیقت علامه به معنای همون راه نجات معنا کرده، نه اون معنای مشهوری که به معنای هدایت باشه که ما گفتیم رهیافتی یا همون راه بردی که راغبم به معنای همین هدایت معنا کرده. حالا تو واژگان بیشتر میپردازیم. اینم ترجمه بر اساس المیزان. اما بریم سراغ واژگان کلیدی آیه که علامه این واژگان رو شهر داده. واژه اول واژه اوا که هم در حقیقت محموز هست، محموز الفاه، و هم لفیف هست. خب از اویه که حالا میشه اوا به معنای برگشتن. علامه میگه اوا به هر برگشتنی گفته نمیشه، بلکه برگشتن انسان یا حیوان به محل اقامت و استراحتش که تو اون محل دوباره مستقر بشه به این میگن اوا. این واژه اول. اما واژه دوم واژه فتیه هست. الان میفهمد فتیه جمع سماعی فتاه هست، یعنی جوان. الان میفهمد حالا گفتن در اصل نوجوان شاداب رو میگن فتاه، و الله میفرماید این کلمه خالی از شائبه مدح نیست و تقریبا منظور از اون جوان خوب هست. این رو علامه گفته. خب بعضی هم گفتن فتا در اصل به معنای نوجوان شاداب هست. برای شرح بیشتر شما رو دعوت میکنم استماع کنید نکات تفسیر تسنیم رو. خدا انشاءالله آیت الله جوادی رو حفظ کنم. حالا شنیدیم این روزها که همسرشون هم از دنیا رفتن، یاد میکنیم همه رو و ثواب این جلسه‌مون رو هدیه میکنیم به روح همسر، هم علامه طباطبایی و هم همسر آیت الله جوادی آمودی. ایشون فرمودن الفتیه، فتیه جمع قلت برای فتاه هست. گفتن فتا در اصل به معنای جوان نورس میگن، گفتن به نوجوان شادابم گفته میشه. حالا علامه جوادی فرمودن به جوان نورس میگن که تازه به سن جوانی رسیده. اون وقت مجازن به عبد و بنده استعاره آوردن، ولو شخص حالا سالمندم باشه مجازن بهش میگن فتکه. از این تعبیر الله می فهمد درباره مؤمنانی که از نظر عقلی و روحی جوان و شاداب باشن به کار میره، همونطوری که به واژه در حقیقت فتیه کریمم گفته شده، یعنی معنای کریمم معنا شده. جمعنی بحث این که بزرگواران فتیه تو آیه دهم و آیه اشتباه نکنم 13 هم باز تکرار شده تو سوره کهف، چون دو بار این واژه تو سوره کهف تکرار شده، به معنای رادمردان و جوانمردان هست. حالا علامه طباطبایی به معنای جوان خوب گفتن، آیت الله جوادی اون میفهمه به معنای رادمردان و جوانمردان، که خیلی تعبیر قشنگ و زیباییه. بعد باز می‌بینیم که تفسیر نمونه گفته جوان مرد که با نوحی مدح به خاطر صفات شهامت، جوانمردی و تسلیم در برابر حق این واژه همراهه. او با جمع‌بندی به همین رادمندان و جوانمردان می‌رسیم. اون روایت مشهور هم هست که امام صادق علیه السلام از یاران پیپرسه شما به کی میگید جوان؟ اونا میگن خلاصه ما به کسی که به سن جوانی رسیده بشه میگیم جوان. حضرت میفرماد اگه این طوره بعد چرا، حالا میگم خیلی مفصل من اشاره میکنم دوستان، یه موقع سیمای جوان در قرآن دوستان ببینن، اونجا من هم آیات آوردم همین نکات رو بحث کردم. حضرت میفرماد بعد چرا به جوانان کهف که 309 سال حالا اعظم بود شما تو غار خوابیدن، خداوند به اینا میگه جوان، فتیه تعبیر فتیه آورده، اینا میگن آقا نمیدونیم. حضرت میفرماد که فتیه به جوانان مؤمن میگن، جوانانی که به خاطر ایمان ولو سنشون هم چی باشه زیاد باشه، یعنی فتیه برای شخصی میگن که سنش هم ولو 300 باشه. این تو لسان امام صادق علیه السلام. حالا اجازه بدید بعدن اگه وقت شد من تو درس ها و آموزه های داستان اصحاب کهف این روایت رو خدمتتون ارائه خواهم داد. اونجا حضرت میگه از این حیث خداوند به اینا فتیه گفته که اینا جوانان هدایت یافته و مؤمن بودن، از این حیث این واژه گفته شد. خب این واژه هم خب سریع گفتیم. بریم واژه سوم، واژه حیه هست. واژه حیه از ماده تهیه یعنی آماده کردن. الان فرموده چون بیضاوی گفته اصل تهیه هر چیزی، اصل تهیه هر چیزی پدید آوردن هیئت اونه. لذا حیه فعل امر و تهیه با همزه یا و همزه، یعنی بدون ادغامش، مصدره به معنای آماده کردن. لذا هیئت حالتیه که شی بر اون استوار باشه، حالا محسوس باشه یا معقول، گرچه بیشتر محسوسه. اینم واژه حیه که به معنی همون تهیه کردن، همون آماده کردن خودمونه که مشهور هم هست. واژه چارم رشد و واژه رشد. رشد یافتن به سوی مطلوب رو میگن رشدا. راغب اصفهانی گفته رشد و رشد در مقابل غی کمون گمراهیه که در جای کلمه هدایت استعمال میشه. ببینید پس رشدا به معنی هدایته. لذا فهمود منظور از رشدا چیه؟ رشدن منظور راه یافتن به سوی مطلوب و نجات از دست قوم منحرف فکریشون بودن، قوم مشرک بوده. پس منظور از رشدا این میشه. حالا رشد یا رشد، هدایت یافتن یا نجات یافتن یا صلاح و به کمال رسیدن هم معنی شده، ولی تو معنایی که الله میگه معنی همون نجات پیدا کردن. اینم واژگان کلیدی که چهار تا واژه رو خدمت دوستان بیان کردیم. اما یه نکته ادبی هم هست که در مورد متعلق از در ابتدای آیه از اول فتیتو، یه قانونی که چه همون بحث تناسب آیه رو داریم مطرح میکنیم بزرگواران، ارتباط این آیه با آیه قبل چطور خواهد بود؟ یکی این که بگیم این از تو آیه ظرف متعلقش که چی باشه، یه قول اینه که بگیم به کانو تو آیه قبلش برگرده و به نوعی این آیه متصل با آیه قبل باشه. این یه قوله که اصلا متعلق از رو محذوف نگیریم، مذکور بدونیم تو آیه قبل. یه دوم این که متعلق از رو همون فعل محذوف اذکر، حالا یا خطاب به پیامبر یا اذکرو مخاطبش مسمونه باشن بگیریم، که با این قول میشه جمله مستنفه و استیناف بیانی برای آیه قبل باشه. اینم تناسب آیه دهم. اما نکات تفسیری رو نداشته باشید که علامه بیان میکنه. علامه در ابتدا در مورد جمله فقال و ربنا آتنا من لدن که رحمتن، این تعبیر این که کرده من لدنگه، علامه فهمد تعبیر من لدنگه بیانگره اضطرار و درماندگی جوانان کهفه، گویی اینا مستر شده بودن. علامه فهمد تفریع دعای این جوانها بر بازگشتن ایشان، فهمون من لدون که رحمتن که اونجا گفت هی لنا من لدون که، گویا وقتی ناتوانی و بیچارگی خودشون رو دیدن مستر شدن که به درگاه الهی پناه ببرن. و این تفریع رو علامه میگه و این تفریع و نتیجه رو از من لدون که میشه مؤیده بود، چرا که اگه دستشون از هر چارهی قطع نشده بود و یأس و نومیدی از هر طرف اینها رو احاطه نکرده بود، رحمتی رو که درخواست کردن مقید به لدنکه نمی کردن، بلکه می گفتن مثل جای دیگه قرآن آتنا رحمتن، خدای به ما رحمتی بفرست، یا اینکه می گفتن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یا اینکه می گفتن ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک. پس الان میگه مراد از این رحمت، پس این نکته اول شد، این که گفتم ملدون که نشون میده اینا مضطر و درمانده بودن. نکته دوم این که خب بوده ملدون که رحمتن، حالا مراد از این رحمت چیه که اینا درخواست کردن؟ یه قول اینه که منظور تایید الهی بوده، این قول اول. الان فهمونده ممکنه اینه که مراد از این رحمتی که سوال شده از ناحیه پروردگارشون پاره ای از مواهب و نعمتهای مختص به خدا باشه، از قبیل هدایت که تو قرآن خیلی جا هدایت منتسب شده به خود خداوند. تعقید به جمله ملدون کم میتونه مؤید این مطلب باشه. لذا شما میبینید تو دعای راسخین در علم تو قرآن سوره مکه آل عمران، خداوند اینطوری میفرماید که از دعای اینها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه، که میدونیم تو این درخواست جز هدایت راسخین در علم چیزی نخواست. پس این یه نکته اجمالیش این شد که مراد از رحمت سوال شده و اون رحمت درخواستی جوانان کف چیه؟ یکی این باشه که تایید الهی باشه، دوم این باشه که پاره از مواهب و نعمتهای مختص به خدا باشه، که یه نمونش حالا هدایت. این هم نکته دوم تو نکات تفسیر. نکته بعدی این الان فهمیدم مراد از این که گفته امرنا، مراد از امرنا چیه و هی لنا من امرنا رشدا. الان میفرمد مراد از امرنا اون وصفیه که مخصوص به خود اونها بوده، یعنی همون ایمان به خدا و نفی شرک. مراد از امرنا ایمان به خدا و نفی شرک بوده و به خاطر همون وضع از میان قوم خودشون فرار کردن و طبیعیه که اون قومم به دنبال و تعقیب اینا بپردازن، همونطور که تو فیلم مردان آنجلوس دیدید، تا یک این که اینا رو پیدا کنن بکشن، یا این که اینا رو مجبور کنن بت‌ها و غیر خدا رو بپرستن. پس این حی لنا من امرنا اشاره داره به اون وصف و حالت که اونا داشتن، همون ایمان به خدا و نفی شرک که باعث شد از دست اون قوم ظالمشون فرار کنن. نکته بعد، نکته چهارم زیر نکات تفسیری، مراد از این رشدا چیه؟ مراد از این رشدا تو آیه که فرمون و هی لنا من امرنا رشدا، الان میفهمم مراد از رشد همون راه یافتن و اهتدا به روزنه نجاته. که دیدید تو ترجمه ای هم که آیت صفوی گفته بودن، گفته بود در کاری که پیش گرفته ایم راه نجاتی برای ما فراهم کن. از همینه علامه این رشدا رو برعکس حالا قالب جای دیگه قرآن که رشد و رشدا به معنی هدایته، به معنی راه نجات گرفته. حالا اینم با سیاق خیلی سازگاره. اما نکته پایانی زیر این آیه اینه که در حقیقت نکته پنجم ما میشه در مورد احتمال ادبی جمله و هی لنا من امرنا رشدا. الان فرموده این بنابر احتمال اول، این که تو سابق تو معنای رحمت خود علامه گفت، منظور این باشه که این در حقیقت جمله عطف تفسیری باشه برای جمله آتنا من لدن که رحمتن، ما اینطور بگیریم، یعنی فقالو ربنا آتنا من لدن که رحمتن. خب تفسیر آتنا من لدن که رحمتن چی میشه؟ این میشه که هی لنا من امرنا رشدا. و اما بنابه احتمال دوم در یه درخواست دیگه ای باشه غیر از درخواست رحمت، یعنی اینا دوتا دعا کردن، یک ربنا آتنا من لدن که رحمت، دو و هی لنا من امرنا رشدا. به نظرم میاد این قول دوم قشنگتره که اینا دوتا درخواست از خدا کردن، یه درخواست آتنا من لدن که رحمت و یه درخواستم و هیه لنا من امرنا رشدا. خب الحمدلله نکات تفسیری زیر آیه ده سوره کهف به اتمام رسید. یک بار دیگه دوستان با همدیگه آیه رو قرائت کنیم. موضوع آیه این بود پناه بردن جوان مردان به غار و نیایش آنها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما ترجمية بر اساس تفسیر المیزان، یاد کن اذکر اذ اول فتیتو الالکهف، زمانی که آن جوانان در غار جا گرفتند و گفتند فقالو ربنا پروردگارا آتنا من لدنک رحمه، از جانب خود رحمتی به ما ببخشو و هیئ لنا من امرنا رشدا، و راه درست را به ما بنمایان و در کاری که در پیش گرفته ایم راه نجاتی برای ما فراهم کن. خب الحمدلله آیه دهمم تمام شد. امیدوارم انشالله خداوند به عظمت ماه بهار قرآن در فصل بهار همه ما رو جز عاملین به معارف قرآن قرار بده. انشالله خدای ما رو با قرآن بمیران، ما رو با قرآن محشور بده. خدای به عظمت قرآن و اهل بیت انقلاب ما به انقلاب مهدی موعود متصل بگردان. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین. التماس دعا یا علی.